أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موارد جواز بيع وقف رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبلا با ارائه 6 صورت گذروندن. از صورت 7 تا 9 این 4 صورت رو اخیرا مطرح کردن. این صور چهارگانه را به 2 قسم تقسیم کردن. فرمودن صورت 7 بیعش جایز است، صورت 8 و 9 و 10 بیعش جایز نیست، چون این صور سگانه اخیر حکم واحد دارن. اینا را یک جا ذکر فرمود و صورت 7 که حکمش با صورت های دیگه فرق میکند اونا جدا ذکر میکند. صورت 7 این بود که در اثر اینکه تاریخ مصرفش گذشت، زمان زیادی ازش گذشت یا علل و عوامل دیگر، این ممکن است در آینده نزدیک یا مثلا یه مدتی قابل توجه این ویران بشه. وقتی ویران شد ملحق می شود به همون صورتهای گذشته که وقف ویران شده را می شه فروخت. الان ویران نشد ولی در آینده نزدیک مثلا ویران می شود، می شه فروخت یا نفروخت؟ حالا منشأ این ویرانی یا اینکه تاریخ مصرفش گذشته یا ارباب وقف سرپرستی اون را به عهده می گیرند، هر عاملی داشته باشد بالاخره این در حال فرسوده است. مرحوم آیین رضوان الله علیه این صورت 7 را ملحق به صورت اول می دونن. فرمان فرق نمی کند که این عین موقوفه، این واحد مسکونی یا تجاری بالفعل خراب شده باشد یا نه در آینده نزدیک خراب می شود، مخصوصاً علم دارد یا طمأنینه دارد، مطمئن است که این در آینده نزدیک خراب می شود، خب میشه فروخت. این صورت 7 ملحق به صورت اولاست. همونطوری که در صورت اولا گفتیم بیعش جایز است، در صورت 7 هم که ملحق به صورت اولاست بگیم بیعش جایز. این خلاصه نظر مرحوم آینی بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که حکم صورت 7 همون حکم صورت اولاست، نه موضوعا اینها یکی هن، حکما یکی هن، زیرا ادله جواز بیع اون عمومات به اطلاقات شامل می شود، ادله منع منصرف است، بنابراین این به اشیازه. چرا در صورت اولا که وقت که عین موقوف خراب شده بود به اشیاز بود؟ برای که اطلاقات احل الله البيع وفو بالعقود تجارت انتراز این گونه از امور گفت این مال است و مال خرید فروش جایز است. پس اون اطلاقات مجوزه شامل می شود و این ادله مانع هم منصرف است. ادله مانع که دارد که لا یجوز شراء الوقف، اون مال وقف مأمور است نه وقف مخروب. موقفه ای که ویران شده است که لا یجوز شراء الوقف شاملش نمی شه. پس همون حکم در دلیلی که برای جواز فروش در صورت اولا کافی بود، همون ادله برای جواز فروش در صورت 7 کافی است. پس تفاوت مرحوم شیخ ناین رضوان الله علیه ما این است که مرحوم ناینی می فرماید این صورت 7 ملحق به صورت اولا است، میشه موضوعا یکی. مرحوم شیخ فرماید که موضوعا دو تاست ولی حکما یکی. خلاصه نظر مرحوم شیخ این است که اون صورت 8 و 9 و 10 بهش جایز نیست و صورت 7 جایز است. سر جوازش هم این است که ادله جواز شامل می شود، ادله من منصرف است. انصراف ادله من یا قصور ادله من این است که اگر دلیل من اجماع باشد که اجماع دلیل لبی است، قطع متقنش غیر از این مورد است، و اگر اصلاقات لا یجوز شراء الوقف یا الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها باشد، از این منصرف است. اگر اصلاحات دلیل من منصرف است و اجماع هم که دلیل لبی شمول ندارد و استصحاب هم شامل نمی شود چون موضوع عوض شد، پس ما نه اماره داریم بر من، نه دلیل، نه اصل داریم بر من، اطلاقات هم شامل می شود. یه نکته اینجا هست که این نکته باید مطرح بشه، بعد برسیم به نقد مرحوم آقای خوی رضوان لاله. اون نکته همونطور که مرحوم آخون بشه اشاره فرمودن، منظور از این علم یا ظن متاخم علم طریقی است نه موضوعی. این که مرحوم شیخ فرمود ما اگه علم داشته باشیم یا مزنه داشته باشیم که اگر ایرو نفروشیم بد ویران می شود و خسارت می بینیم یا وقف خسارت می بیند، این علم طریقی است. یعنی اگر کشف خراب شد معلوم شد به این جایز نیست دیگر. ما خیال می کردیم که این آسیب دید در این زلزله یا حوادثی دیگر این مقاومت ندارد، بعد معلوم شد که نه کاملا مقاوم هست. این علم چون طریقی است نه موضوعی، باعث جواز فروش واقعا نخواهد شد. بعد کشف خلاف شد معلوم شد به جایز نبود دیگه. علم گاهی موضوعی میشه، همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودی، گاهی طریقی. علم اونجا که موضوع باشه برای حکم، نظیر احراز عدالت، این که میگن عدالت در باب طلاق غیر از عدالت در باب نماز جماعت است، به این معناست. بگن عدالت یکی است، اون چی که در باب طلاق شرط است عدالت است، یعنی شرط است که مستمع طلاق عادل باشد. اگر معلوم شد که مستمع طلاق عادل نبود، خب اون طلاق باطل. ولی اون چی که در نماز جماعت شرط است عدالت امام نیست، احراز عدالت است. یعنی همین که مأموم احراز کرد، علم پیدا کرد که ناقه عادل است، این شرط حاصله دیگه، میتونه اقتضا بکنه. بعد اگه کشف خلاف شد، کشف خلاف نسبت به احراز که معنی ندارد که. یه وقت هست بگیم کشف خلاف شد، یعنی اصلا او غیر علم را علم پنداشت، بعد این میگه کشف خلاف. اما کشف خلاف اگه معلوم شد که او عادل نبود، خب بله او عادل بود، کشف خلافی نشده، بلکه که این قبلا احراز کرده. این طور نیست که بی احراز باشه که. کشف خلاف در عدالت است که عدالت شرط نیست. اونجا که شرط است احراز عدالت است، احراز عدالت هم که خلاف ندارد. همون قصه معروف که از حضرت امام رضا سلام الله علیه سوال کردن، از روایت که ما از خراسان تا مدینه پشت سر کسی نماز بخوندی، بعد معلوم میشه که اهل کتاب بود و مسلمان نبود، حضرت فرمود ابن ندارد. بلکه شما خیال کردید مسلمان است و عادل و همه هم کافی است. و اما در جریان طلاق احراز عدالت کافی نیست، عادل بودن مخاطب شرط است. پس بنابراین گاهی علم طریقا اخذ می شود، گاهی موضوعا اخذ می شود. در اینجا طریقا اخذ شده، یعنی اگر چون چه کسی علم پیدا کرد یا مزنه مدن خواست که این اگر نفروشن بد ویران می شود و خسارتی دامنگیر وقت خواهد شد، این علم طریقی است نه موضوعی. بعد اگه کشف خلاف بشه معلوم شه بهش جایز نبود. این خلاصه نظر مرحوم آخوند است که یک تنبهی بود و سایر آقایان هم همین فرمایشی دارن. خب پس مرحوم شیخ رضوان الله صورت هفتم را به صورت اول بر نگردوندن، گفتن حکمن یکی هن نه موضوعن. مرحوم آینه رضوان الله صورت هفتم را به صورت اول برگردوندن، فرمود ملحق با آن است، یعنی موضوعا یکی هم. مرحوم آی خوی رضوان الله هم نسبت فرمایش مرحوم شیخ نقدی دارن، هم نسبت به استادشون. نسبت به مرحوم استادشون نقدی دارن، فرمود به این که ما ایم و عناوین و موضوعات، مادامی که عنوان وقف بر این صادق است، این الان سالم است، این واحد تجاری سالم است یا واحد مسکونی سالم است، این که الان ویران نشده و جمیع احکام وقف هم بر همین عنوان بار شد الان مترتبه. حالا بعد یک سال خراب میشه مطلب دیگه است. الان که خانه هست، الان که واحد تجاری هست، عنوان برای صادقه است، چرا بفروشیم؟ ما تابع عناوینی هستیم که در دلیل عقد شده، این عنوان که الان محفوظی که حالا بعد از یک سال از بین میره، خب به وقت که رفته یا در آستانه رفتن است بفروشیم. این نقدی است که ایشون بر استادشون دارن، نقدی که بر مرحوم شیخ رضوان لری دارن. میفرمان به این که مشابه همین است، میفرمان به این که از این که فرمودید این مال است، بله مال ما قبول داریم ماله، چون بعضی ها در یا در بخشی از وقف ها فک ملک است، تحریر رقبه است، نظیر این که زمین رو مسجد کردن، دیگه مال نیست، نظیر استقرار رقبه است. اگر وقف از سنخ فک ملک باشه، تحریر رقبه باشه، آزاد سازی ملک است، نه ملک محدود. اما وقف های خاص مثل رقبات وقف شده برای یک مرکز خیریه، معبدی و مانند آن، این ملک هست، حبس شده از اصلش ملک است و محبوس، منتها منفعتش روان است، تحبیس اصل است و تسبیل ثمره، نه فک اصل است بلکه حبس اصل است. خب اگر این است، این عنوان که باقیه، این شخص مغازه را وقف کرده یا خانه را وقف کرده، این خانه و مغازه که الان که هست، چرا شما قبل از اینکه این علم را پیدا کنید یا مزینه را پیدا کنید میگفتید به اجاز نیست؟ برای اینکه عنوان برش منطبق بود. الان هم عنوان لا یجوز شراء الوقف برش، این دلیل لا یجوز شراء الوقف برش منطبق است. اگر اجماعی هست بر حرمت فروش بیع و فروش وقف منطبق است. اگر مکاتبه الوقوف علی حسب ما یوقف اهل هست برش منطبقه. یک سال بعد خراب بشه، خب بله وقتی خراب شد شما بفروشید. پس نه سخن استادشون را میپذیرن، یعنی فرماش برمای ناینی را، نه دلیل مرحوم شیخ را تام میدونن، میگن این صورت هفتم هم نظیر صور بعدی به اش جایز نیست، نه نظیر صور صورت او را جایز بره باشه. این فرماش برمای خوی رضوان لری ناسواب است. چرا؟ برای اینکه ما در تعبد یاد همین فرمایشی که ایشون دارن باید عمل بکنیم. نظیر خل و خمر، اگر یه چیزی سرکه است حکم سرکه را دارد، اگر چیزی خمر شد حکم خمر را دارد. حالا ما اگر یقین داریم که این بعد شش ماه میشه خمر، خب الان که آلوده نیست، یا بعد شش ماه میشه سرکه، الان که طاهر نیست. حکم دائر مدار عنوان است، کائن مکان. الان اگر عنوان خمر بر او صادق است، نجاست و حرمت رو به همراه دارد. الان اگر سرکه است، حلیت و طهارت رو به همراه دارد. حالا بعد از چند ماه عوض می شود و خاص خودش حاد دارد. در امور تعبدی راه همینه. اما جریان وقف از سنخ تعبدیات است یا از سنخ امضای قرار عقلا و تیره عقلا و امثال ذالک است. عقلا در اموال خودشون چی کار میکنه؟ اموال شخصی، اموال شخصیت حقیقی است. یک، در اموال شخصیت های حقوقی چی کار میکنن؟ دو، در وقف چی کار میکنن؟ سه، اینا دیگه قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. اینا رو به تعبیر سید استاد امام رضوان الله، اینا رو که شارع تأسیس نکرده، که اینا رو امضا فرمود. شما ببینید غرایز و غلا ارتکازات مردمی در این سه نحوه مسائل مالی چیه. مردم حالا در اموال شخصی بگید که الناس مسلطون علی اموالهم، قدرت مطلقه دارند و مانند دار. در اموال عمومی و در بخش هایی که مربوط به وقف است چی کار میکنن؟ اگر بفهمن کار کارشناسی بشه که این بعد از یک سال ویران میشه، این صبر میکنن ویران بشه بعد بفروشن، یا همه الان دست فروش میکنن، این چه کار داره؟ نظیر مسئله خل و خمر، بر اونجا تعبد محض سمع و طاعه. تا خل است حلال است و طاهر تا خمر و خمر شد حرام است و نجس. بله ما بگیم چون بعد از 6 ماه خل میشه یا بعد 6 ماه خمر میشه حرام میشه بار کنیم، این که نیست. ولی در مسائل حقوقی اونجا که سابقه حقوقی دارد، مسائل مالی دارد و جز تأسیسات شارع نیست، جز امضائیات شارع است، رجوع به غرائز مردم و ارتکازات و غلا ظهور میده به این ادله. اونگاه وقتی انسان به همین ارتکازات و غرائز مراجعه کرد، وقتی میخواد از روایات چیز بفهمه با فهم عقلا میفهمه، وقتی میخواد از روایت من بفهمه با همون سبک میفهمه، میخواد جواز بفهمه با همون سبک میفهمه، این کاملا ظهور میده. اگر گفتن لا یجوز شراء الوقف، عقلا سبک میکنن به این که این وقتی که ویران شده کلنگی شده اون وقت میبروشن که خسارت های زیاده ببینن، یا همه الان دست به فروش میکنن. پس لا یجوز شراء الوقف که امضایی است و تأسیسی نیست، از این منصرفه. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها که امضایی است تأسیسی نیست، از این منصرفه. اجماع بر عدم جواز فروش وقف که اون هم تقریبا تعبدی نیست، اگر باشه هم مدرکی است و اگر مدرکی هم نباشه تقریبا با بنای عقلا هماهنگ است، لبیست و از اینها منصرف است. استصحاب هم بالاخره تعبد محض نیست، در این گونه از موارد با بنای عقلا هماهنگ است، میگه موضوع عوض شده. بنابراین اصل مالیت این شی محفوظ است. یک، این تلق نبود، پاش بسته بود. این الان ما در فصل سوم که بحث میکنیم در شرایط عوضین، سر طرح مسئله وقف در باب به این است که این وقف، این عین موقوفه ملک است، متعلق نیست، پاش بسته است. وقتی در آستانه ویرانی قرار گرفت این پاش باز میشه، خرید و فروش جایزه. بنابراین نقد این بزرگوار نسبت به فرموش مرحوم شیخ که تام نیست، از همین جا معلوم میشه اشکالشون هم نسبت فرمایش مرحوم استادشون ناینین رضوان الله علیه و آله بینم تام نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم ناینین نمیخواد بفرماد به این که یه چیزی که 6 ماه بعد خل میشه الان ملحق به خله. که فرمایش مرحوم ناینین هم رو هم ارتکازات مردمی و غرایز عرفی است. میفرماد شما وقتی به عرف مراجعه میکنید، بنای عقلا مراجعه میکنید، در این گونه از موارد که سابقه حقوقی دارد نه تعبدی، میبینید این صورت هفتم را ملحق صورت اول میدونن. خلاصه فرمایش مرحوم ناینی اینه. خب خود مرحوم ناینی یقینا فتوا میدن در مسئله خل و خمر که هر حکمی تابع عنوان خودشو داره دیگه. حالا بعد چند روز اگر این سرکه میشه که الان نمیشه گفت پاکه، که ولو بعد از یک ساعت اونجا که همچه فرمایش نمیفرمان که بعد از یک ساعت این سرکه میشه، ولی الان خمره، هم فتوا به حرمت میدن هم به نجاست. اما این دیگه میگن بعد از 6 ماه اگر رنگ نپوشی بعد از 6 ماه کلنگیست و قیمتش کم میشه و بی مصرف میشه، میگه من الان کارشناسی بکن بفروش. این فرق میکند با او. بنابراین اشکالشون نه مرحوم ناینی وارد است نه مرحوم شیخ. مطلب دیگه اینه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که یه بیانی صاحب تنقیح داره، یک یه بیانی مرحوم علامه در مختلف و تذکره دارن، دو اون بیان ها برای اثبات جواز بیع وقف کافی نیست، سه بعد می فرمان اگه ما دلیل جواز بیع این عین موقوفه یعنی صورت هفتم که در آستانه ویرانی است این رو با اون نصوص گذشته تثبیت بکنیم، فرمایشات این بزرگان صاحب تنقیح را، صاحب مختلف و تذکره را مؤید قرار بدیم، این خوبه بد نیست. ولی بخوام این رو دلیل قرار بدیم، این ناتمام. یک تذکری مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بیان خودشون دارن قبل از اینکه به فرمایشات این آیین برسن، و اون تذکر اینه که ما گفتیم به اشیاء است برای اینکه ادله جواز میگیره، ادله من قاصر است، و از این راه هم آمدیم گفتیم به اینکه این عین را اگر ما الان بفروشیم از شخص این استفاده نمی کنیم ولی از نوع این استفاده می کنیم، یعنی این خانه‌ای که بعد از یک سال ویران میشه ما این رو می فروشیم یه خانه نو تهیه می کنیم، از شخص این بی بهره ایم، از نوع این بهره مندیم. تعبیراتی قبلا مرحوم آخوند و همسر آخوند رضوان الله علیهم داشتن این بود که ما از شخص این محروم میشیم، از مالیت این متنعم میشیم، بهره برداری میکنیم. حالا ایشون تعبیر به شخص نو کرده، حالا یا شخص و نو یا شخص و اصل مالیت، این رو مرحوم شیخ داشتن. بعد میفرمان به این که خب شما الان میخواید این خونه رو بفروشید و تبدیل بکنید به یه خونه دیگر، در این مدت کسانی که بطن فعلیان موقوف علیه فعلیان اینا متضرر میشن. شما میخواید این خونه رو خراب بکنید بفروشید خونه دیگه بسازید یا خونه دیگه بخرید، یه چند ماهی بالاخره خونه در کار نیست یا واحد تجاری در کار نیست، این بطن فعلی متضرر میشن. اینا رو چیکار میکنید؟ شما اگه میخواید جمع بین حقوق بکنید حق بطن فعلی رو چیکار میکنید؟ اینا اگر راضی شدن خودشون خب بالاخره مطلب دیگه است، اما اگر راضی نشدن چگونه شما ضرر اینا رو تعمیر میکنید؟ میفهمد این دو صورت دارد. صورت اول اینکه خود واقف در متن وقف گفته باشد که درآمد این را صرف مرمت این بکنید. اگر درآمد این صرف مرمت این بد بشه، خب ما اگر چون چه این رو نفروشیم و نگه بداریم تا یک سال بعد از یک سال بفروشیم، باید الان درآمد یک ساله او را صرف مرمت او بکنیم، این رو سرپا نگه بداریم تا بعد از یک سال بفروشیم. پس الان بعد موجود بهره نمیبره، برای اینکه درآمدش اجارش مال اجارش صرف مرمت او میشه. این سوریه صورت. صورت دوم این که نه، اصلا واقف چنین شرطی رو نکرده، وقت که شما تعمیرش مقدمه بر بهره برداری موقوفه است، اگه همچه کاری نکردن بله حق با شماست، این اشکال شما وارده، ما باید اینقدر صبر بکنیم تا آخر ازمنه امکان، وقتی آخر ازمنه امکان شد بله اون وقت بفروشیم. این درسته. خب این آخر ازمنه امکان تقریبا این صورت هفتم را به مرز صورت اولا میرساند. چرا؟ صورت اولانی که در خراب شده دیگه، وقتی خراب شد گفتن این بیان رشد است دیگه، لا تر لیب فی لا ریب فی جواز بهی. این آخر ازمنه امکان هم دیگه حالا فردا اگر امروز خراب نشد فردا خراب میشه، این هم ملحق به اوست. این رو به صورت صورت هفتم در آوردن در قبال صورت اولا، این تمام نیست، این سخن هم ناتمام است، برای اینکه هم اون اگر ما اون سبقه حقوقی رو حفظ بکنیم هم اطلاقات جواز کافیه. این نکته استدراکی بود که مرحوم شیخ رضوان الله بیان کرد. اما اون نکته ای که صاحب تنقیح فرمود، مرحوم علامه در مختلف و تذکر فرمودن، البته با دو بیان است فرق میکند، لذا مرحوم شیخ اینا رو جدای هم ذکر کرده، بر هر کدام اشکال خاص خودش وارد کرده، اینه که اینا یه مقدار در بیان تندروی کردن یک، این را به صورت دلیل مستقل ذکر کردن دو، اگر اون تندروی نباشد و به صورت دلیل مستقل نباشد همین حرف هاییست که قبلا گفته شد. صاحب تنقیح میگوید به این که خب مالی که در آستانه ویرانی است اگر شما کارشناسی نکنی و نفروشی این تضییع مال است، تضییع مال هم که حرامه. مرحوم شیخ فهمید اول ما این فرمایششون اصلاح بکنیم، ایشون در صدد جواز بیع وقفن. دلیلی که اقامه کردن وجوب بیع وقف رو میره فهمونه. برای شما میگید اگر نفروشی تزیه مال از تزیه مال حرامه دیگه، پس بهش واجبه. مدعایتون جواز فروشه، دلیلتون وجوب فروشه، چون ازای مال حرامه دیگه. این دلیل اگر تام باشد جواز به معنای اعم را میرساند که در قبال حرمت است، نه جواز به معنای در قبال وجوب و حرمت باشد. این توجیه. بعد میفرمود کی گفت که ازای مال حرام است؟ یعنی اگه ازای مال حرامه که انسان باید از مال خودش صرف وقف بکنه که وقف خراب نشه، که ما که عهده‌دار حفظ این نیستیم که خب خراب شد خراب شد. مگر بر ما واجب است که این رو حفظ بکنیم؟ بر ما حرام است که این جلو ضایع بشه؟ این عمر تاریخ مصرفی داره و عمر مفید داره و بعضی مدت هم خراب میشه. حالا ازای مال حرام است یعنی چی؟ این دلیل شما اولا تام نیست. بر فرض تام باشد نتیجهش وجوب بیع است، نه جواز بیع. این خلاصه فرمایششون. اون چی که از مختلف مرحوم علام و تذکره مرحوم علام برمیاد، اون هم به این است که اصلا واقف هدفش چیه؟ واقف هدفش این که اصل بمونه، درآمد محفوظ بمونه. خب شما قصب بکنید تا کلنگی بشه و ویران بشه، دیگه بی درآمد است که. حقوق اینها رو دارید از بین میبرید. این موفره مستقر میشه، حق واقف از بین میره، حق موفره میره، حق الله از بین میره. ایرم ایشون نظیر بحثای قبلی نقد داشتن به این که ما که عهده‌دار این منافع زائد بر اون حد مقدور که نیستیم که. بعد فرمودن به این که اگر ما اینها رو جزء معیدها قرار بدیم، دلیل را اونجا که خودمون گفتیم قرار بدیم، این سخن تام است. این فرمایش مرحوم شیخ بد نیست، لکن اون چی که میتواند جامع بین فرمایش مرحوم شیخ و صاحب تنقیح و مختلف علامه و تذکر علامه باشه اینه که شما اگر بخواهید به این روایت عمل بکنید، راه همین است که مرحوم آقای خویی فرمودن لا یجود شراء الوقف، این که وقف است تو بهش جایز نیست دیگر. چه دلیل دارید برای اینکه این به وقف را میخواد بگی جایزه؟ چرا منصرف است؟ اما وقتی این فرمایشاتی را که صاحب تنقیح گفته مخترف علامه هست، تذکر علامه هست، اینها را ارائه کنید، ببرید خدمت این روایات، باعث استقرار ظهور روایت می شود در یک مسئله، انصراف روایات می شود از یک مسئله. چون اینها که تعبدی محض نیستن، اگر تعبدی محض نیستن، این غرایز عقلا، ارتکازات مردمی، سبقه حقوقی، حق واقف بودن، حق موفعله بودن، حق الله بودن، اینا رو که ردیف بکنید، روایات معلوم میشه که در کجا ظهور داره، از کجا منصرف است. این کاریست که اون بزرگان کردن، شما دارید بهره برداری میکنید. اینا اگر گفتن، نه اینکه اصلا به روایت هیچ توجه نکردن، فقط به همین ادله توسل کردن. این سبقه حقوقی که 3-4 جمله در کنار هم ذکر شد، باعث می شود که همین روایاتی را که شما قرائت کردید در جای خاص مستقر بشه، یک. و از سورت هفتم که محل بحث است منصرف بشه، دو. این حرف ها هم برای روایات ظهور مستقر درست می کند، سبب استقرار ظهورش بشه، هم سبب انصرافش. نه اینکه ما سب بکنیم از این روایات بهره برداری بکنیم، استدلال بکنیم تمام بشه بعد معیزک بکنیم. خب اگر شما میخواهید استدلال بکنید به روایات، اشکال مرا ما خوری چکار میکنید؟ شما فهمونید زبار روایات اطلاق داره دیگه. لا یجود شراء الوقف هازا وقفون ولا یجود شراء الوقف ولا یجود شراء حاضر این. شما چی رو میگید این روایت شاملش نمیشه؟ پس نگید ما اول با روایات جواز رو ثابت میکنیم بعد اینها رو معید قرار میدیم. تا شما بخواهید به وسیله روایات جواز ثابت کنید اشکال مرا خوب وارد. اما وقتی این فرمایشات مرحوم علامه و همفکران ارنام رو بیارید در خدمت روایات، باز میشه که معلوم میشه روایات در کجا ظهور و مستقر دارد، از کجا انصراف دارد، و وقت حرفاش رو تامه. اینها شواهد عرفی و صفقه حقوقی به روایات یا ظهور بده یا انصراف، نه اینکه شما صبر بکنید. و چون خود شما هم همین کارو کردی، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه مگه اول نفر بودن که امر دایر است به اینه که ما از شخص و نو رأساً صرف نظر کنیم یا از شخص صرف نظر کنیم نه از نو؟ چرا خودتون اول در وسط فرمایش دارید فرمودید؟ این معلوم میشه که با همین بیانی که سابقه حقوقی دارد، معیار استقرار ظهور در یک طرف، معیار انصراف روایت در طرف دیگر رو بخواد تاسه بکنید. حق هم با شماست، راه هم همینه. اما اون آقایان هم همین راه رو رفتن، منتها در تعبیر گاهی سخن از حرمت ازای مال است، سخن از وجوب تدارک و حفظ است و مانندون. اینها باید در بستر این روایت فهمی فقه الحدیثی ارائه بشه تا معلوم بشه چرا روایت از این منصرف است، چرا روایت در اونجا مستقر است، وگرنه اشکال این بزرگوار وارد است. والحمدلله رب العالمین.